أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يغصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون و ربک الغنی ذو الرحمة ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذرية قوم آخرین ان ما توعدون لآت و ما انتم به معجزی. در جریان یا معشر الجن و الانس معلوم بشود که همونطوری که انس مکلفن، جن هم مکلف است. همونطوری که در ذیل فرمود لکل درجات، معلوم بشود که جن عده مسلمان، عده غیر مسلمان، عده صالحن، عده طالح. چین که از سوره مبارکه جن این اقسام چهارگانه به خوبی برمی آید. در سوره جن آیه 11 این است: و انا منا صالحون و منا دون ذلک کنا قرائق قددا. چین که در همون سوره آیه 14 و 15 این است: و انا من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فلائش تحر و رشدا و اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا. سیدن استاد رضوان الله تعالی از بعضی کسانی که بی ارتباطی با این مسائل نبودن نقل می کردن، می گفتن که در ما، یعنی در گروه ما، کسی که اهل سنت باشه نیست، همه شیعه ان. برای اینکه کسانی که در جریان قدیر بودن هنوز در بین ما هستن. بر تقدیر از این بخش از آیات سوره مبارکه جن کاملا برمی آید که اینا صالح و طالح دارن، مسلم و کافر دارن و مانند. مطلب دوم آن است که قبل از این جریان که در قیامت بفرماید به اینکه مگر انبیا این نیامدن، در سوره مبارکه اعراف فرمود: یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاتی. مواظب باشید، اگر انبیاء الهی آمدن، رسول الهی آمدن و حجج ما را به شما ابلاغ کردن، ای کسی پذیرفت اهل سعادت است و بهشت و اگر ترد کرد اهل شقاوت است و دوزخ. در هنگام ارتحال هم حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. پس قبلا ذات اقدس اله به بنی آدم فرمود مواظب باشید، انبیا می آیند. در قیامت می فرمود الم یأتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. در تلیعه امر فرمود مواظب باشید که انبیا می آیند، آیات الهی را برشون بازگو می کنند. در پایان امر فرمود مگر انبیا نیامدن بازگو نکردند. هر از آن است که اونچه در سوره مبارکه اعراف آمده است در آغاز امر است و اونچه در سوره انعام آمده است در انجام و پایان است. مطلب سوم آن است که اونجایی که جریان شهادت اعضا و جوارح مطرح است نظیر سوره فصلت، اونجا درکش دشوار نیست، برای اینکه اعضا و جوارح غیر آدمن، ابزار کار آدمن، منتها ابزار متصلن در برابر قلم و مرکب و کاغذ و سایر ادواتی که ابزار خارج از انسان هست. و وقتی اعضا و جوارح سخن میگویند، سخن اونها شهادت خواهد بود، برای اینکه غیر علیه غیری حرف میزنند. لذا انسان به اعضا و جوارح مقدمه شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. این محضور ندارد. اما اونجا که خود انسان حرف میزند، اگر زبان بخواهد حرف بزند بازم شهادت است. زبان از اون جهت که زبان است، چون زبان با سایر اعضا فرقی ندارد. و اما اونجا که خود انسان سخن میگوید، اونجا را ذات اقدس اله تعبیر به اعتراف دارد، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. این هم درکش آسان است. اونجا که خود انسان، حالا نه با استفاده از اعضا و جواره، خود انسان علیه خود سخن میگوید، اونجا را قرآن تعبیر به شهادت کرده است، نیاز به توجیه دارد. پس مطلب سوم سه فرض را در بر دارد. یکی این که اعضا و جواره سخن میگویند برابر سوره فصلت، اونجا شهادت هست، چون واقعا اعضا و جواره بیگانن و نفس بیگانه است. اینا دو چیزن، نفس گناه میکند، اعضا و جواره ابزارن مثل دنیا، و اگر ابزار و جواره گواهی دادن شهادت صادق است، کلمه شهدتم علینا. فرع دوم آن است که خود نفس وقتی اعتراف میکند، در حقیقت قرآن از سخن نفس به اقرار و اعتراف یاد میکند که فاعترف و بدن به انفسه و قنل اصحاب سید، این هم محضوری ندارد. امده سوم است که خود نفس علیه خود دارد شهادت میدهد. اونجا که نفس علیه خود شهادت میدهد، اتحاد شاهد و مشهود علیه است. اینجا احتیاج به توجیه دارد. در جریان توجیه اتحاد شاهد و مشهود، یک تغایر اعتباری را باید در نظر گرفت. این تغایر اعتباری در سوره مبارکه اعراف به این صورت بیان شده: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا ان تقول یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتن و بعدهم افتهده کنا به ما فعل المبتلون. فمود در جریان اخذ میثاق از ذریه بنی آدم، ما اونها را به خود اونها نشون دادیم. چطور در جریان من عرف نفسه و فقط عرف ربه، اتحاد عارف و معروف حق است، اما یه تغایر اعتباری اونجا توجیه کننده این اتحاد است که انسان خودش را میشناسد. در آیه 172 سوره مبارکه اعراف هم به شرح زن یه تغایر اعتباری بین شاهد و مشهود هست. خدا می فرماید ما در یه موطنی، حالا بحث اساسیش در زیر اون آیه خواهد آمد، در یه موطنی انسان را به خود انسان نشون دادیم، گفتیم خودت را ببین، در حقیقت خود نگاه کن، ببین چی درک میکنی. و اشهدهم علی انفسهم، اینجا جا برای ادای شهادت نیست، سخن از قیامت نیست، اینجا جای تحمل شهادت است، ظرف تحمل است نه ظرف ادا. ادای شهادت در قیامت است. فرمود ما انسان را شاهد خودش قرار دادیم که این حرفها را بداند، برای که در قیامت به هیچ یکی از این دو عذر اعتذار نکند، نگوید ما غافل بودیم یک، یا نگوید نیاکان ما و تبار ما شرک ورزیدن ما هم دنبال رو اونها بودیم دو، نگوید انا کنا انهازا غافلین، یا بگوید انما اشرک آبا اونا و ما به دنبال اونها حرکت کردیم. هیچ یک از این عذرها را در قیامت نمیتواند بیاورد. چرا؟ برای که ما در یه موطنی خود او را به خودش نشون دادیم. و اشهدهم علی انفسهم، وقتی اینها را شاهد علی انفس قرار دادیم، نه شهادت بدهن، شهادت را تحمل بکنن، یعنی اصل حادثه را تحمل بکنن، که در قیامت که ظرف احتجاج است اینا نتوانند عذرخواهی کنند. و اشهدهم علی انفسهم، یعنی سر انسان را خم کردیم، خود انسان را نشان خود انسان دادیم، گفتیم چی میبینی؟ گفت دو چیز میبینم، یکی ربوبیت تو و دیگری عبودیت خودم. و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلی، مثلا اگر کسی در برابر آینه قرار بگیرد، وقتی در مقابل آینه قرار گرفت، صورت در آینه دیده می شود با اینکه در آینه چیزی نیست. حالا اگر کسی بتواند سر آینه را خم بکند، خود آینه را نشان آینه بدهد و آینه بتواند خم بشود، خودش را ببیند و سؤالی بشود از او جواب بدهد. اگر کسی در برابر آینه ایستاد و آینه را نشان خود آینه داد، بعد از او سؤال کرد، گفت آینه چه میبینی؟ چه میگوید؟ این حال برای کسی که جان شفاف است همان است، یعنی یه آینه است که خودش را میبیند. اون که دلش تیره است البته این ارائه را ندارد. خب حالا اگر فرض بشود آینه خود را ببیند، جز آن است که میگوید من تو را نشون میدهم و غیر از تو کسی نی؟ یا غیر از این است؟ اون جایی که ذات اقدس اله انسان را به خودش نشون داد و اشهدهم علی انفسهم، بعد فرمود الست ربکم قالوا بلا، یعنی نفوس انسانی وقتی خودشون را دیدن میبینن بنده خدا و خدا رب اینهاست. یه همچه حالتی هست، انسان اگر الانم غبار رو بکند میبیند یه همچه حالتی هست، چون قرآن دارد احتجاج میکند و از اخذه، این از ظرف است و منصوب است به فعل مقدر و محذوف، یعنی وذکر از اخذه، نه در عوالم گذشته که انسان یادش نیست، الان یادش است چون قرآن دارد احتجاج میکند. خب پس یه تغایر اعتباری باید توجیه کننده اشهاد انسان علی خود انسان باشد در مقام حدوث حادثه. اگر در مقام حدوث حادثه شهادت انسان علی خودش، یعنی سر خم بکند و خودش را ببیند، فرض دارد، در مقام عذاب بشر هیزن عمده مقام تحمل شهادت است. اگر در مقام تحمل فرض دارد که نفس خود را ببیند، در مقام ادا هم فرض دارد که علیه خود شهادت بده. منتها در مقام حدوث شهادت و وحدانیت میدهد به ربوبیت حق، الست ربکم قالوا بلا. در مقام ادا شهادت میدهد که من این ربوبیت را نادیده گرفتم. عمده فرض تعدد است که مصحح شهادت علی نفس است، یعنی نفس علیه خود شهادت بدهد. همونطور که نفس خود را میبیند و شهادت را تحمل میکند، نفس علیه خود هم شهادت میدهد. پس اونجا که تعبیر فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر آمده است که نیازی به توجیه ندارد، اونجا که شهدنا علی انفسنا یا شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین نیازی به توجیه دارد و توجیهش آن است که همون طوری که در مقام تحمل شهادت فرض بر این است که با تغایر اعتباری و مانند آن می شود توجیه کرد که انسان خود را ببیند، در مقام اداء شهادت در محکمه عدل الهی هم قابل توجیه است. تغایر اعتباری کافی است دیگر. و من عرف نفسه چطور است؟ من عرف نفسه لازم نیست که غیر آدم بشناسد، خودش را میشناسد. با یه تغایر اعتباری تعدد عارف و معروف توجیه می شود. پس ممکن است که با تغایر اعتباری تعدد شاهد و مشهود هم توجیه شود. اون در سوره مبارکه آل عمران بحث شده است که الوهیت شهادت می دهد، مثل که آفتاب آمد دلیل آفتاب. یه وقت است که خدا قولن شهادت میدهد، نظیر که فرمود فعلا منه لا اله الا الله. یه وقتی برابر اون آیه سوره آل عمران خدا کاری میکند که دلیل است برای اینکه شریک ندارد. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، این اللهی که قائم بالقسط است شهادت میداد که شریک ندارد، چون لوکان فیه ما آلهت و الالله، دیگه قسطی نبود، عدلی نبود، نظمی نبود، فساد و تفتر بود. اونجا شهادت فعلی است. در سوره مبارکه آل عمران گذشت که سه مرحله در باب شهادت مطرح است. یکی شهادت قولی که انه لا اله الا الله، خدا به وسیله قرآن که کلام اوست شهادت لفظی داد بر توحید. اون وقت اگر کسی بگوید که این اتحاد مدعی و شاهد است، وارد مرحله بعد می شوند و این است که خدا کاری کرد که معلوم شد شریک ندارد و اون کارش نظم عالم است. این انسجام و هماهنگی نشون می داد که دو نفر در عالم مدیر رو مدبر نیستند، یک نفر در اداره می کند. اگر کسی شهادت مرحله فعل را پشت سر گذاشت، قائما بالقسط برای او حل شد، یه قدری جلوتر می رود، میگوید اصلا خدایی دو بر نمی دارد، چون حقیقت نامتناهی که غیر را نمی پذیرد. اونگاه شهد الله یعنی شهدت الالوهیت و انها لا شریک لها، اصلا الوهیت دو بر نمی دارد. این همان است که مرحوم کلین رضوان الله علیه از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده است که اعرف الله بالله و رسوله بالرساله. اگر معنای خدا و الوهیت روشن شد، خدا هم شناخته می شود. خب با تغایر اعتباری می شود توجیه کرد که چگونه انسان شهادت علیه خود را تحمل می کند در ظرف تحمل، و اون چرا تحمل کرد علیه خودش ادا میکند در ظرف ادا. مطلب بعدی آن است که در دنیا هم این شهادت علیه خود انسان قابل تر هست. این که ذات اقدس الله در سوره مبارکه توبه جریان مشرکین را اینچنین ذکر فرمود. آیه 17 سوره مبارکه توبه این است: ما کان للمشرکین یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. مسجد بیت الله، خدایی که لا شریک له، مشرکی که شهادت به کفر میدهد علیه خودش، این نمیتواند عامر مسجد الحرام باشد، عامر مساجد دیگر باشد. ما کان للمشرکین یعمروا مساجد الله، چرا در حالی که شاهد علی انفسهم بالکفرن چگونه میتوانن بیت الله را یعنی بیت ربی که لا شریک له اینا مرمت و آباد کنن؟ یه وقت است که اینا اعتراف دارن، بگن ها اولائه شفعا اونا عند الله، این در حقیقت اعتراف به شرک است. یا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، که این اعتراف به شرک است و شهادت به معنی اعتراف خواهد بود. اما یه وقت است که نه، در برابر بت خضوع میکنن، نه که حرف بزنن، بت را میستاین، او را میپرستن. همین بت پرستی اینها شهادت عملی بر کفر اینهاست. این شاهدین علی انفسهم بالکفر است، این دو وجه. و اگر سخن از این است که خود اونها علیه خود شهادت میدهن، حتما یه تغایر اعتباری که مصحح شهادت باشد باید توجیه کننده شهادت علی انفس باشد، این سه وجه. پس در دنیا هم شاهدین علی انفسهم بالکفر در جریان مشرکین آمده. مطلب دیگر آن است که فرمود ما در قیامت به اینها میگوییم مگر انبیا نیامدند، نمیگوییم مگر عقل نداشتی. سرش آن است که جریان وحی هم خطوط کلی را بیان میکند، هم خطوط جزئی را. عقل فقط خطوط کلی را بیان میکند. گاهی ممکن است سوال بشود که اگر عقل فقط خطوط کلی را بیان میکند، لکن وحی هم خطوط کلی را بیان میکند و هم خطوط جزئی را بیان میکند، چه حاجت به عقل؟ جوابش این است که اگر عقل نباشد کسی گوش به حرف وحی نمیدهد. عقل میگوید من به وحی نیازمندم، من که کلیات معنی فهمم، با کلیات که نمیشود کار کرد. عقل میفهمد که نمیفهمد اولا، و میفهمد که یک راهنمایی در عالم هست ثانیا، و میفهمد که این راهنما را آفریدگار اعزام میکند ثالثا، و میفهمد که اون راهنما نشانه ای دارد رابعا، و میفهمد که این نشانه ها با علوم غریبه سحر و جادو و شعبده و طلسم و کهانت فرق دارد خامسن، همه اینها را عقل میفهمد. اگر کسی میگوید سحر با معجزه پهلو نزند، این را با عقل میگوید. اگر ما براهین عقلی را بذاریم کنار، خوبی کسی آمده خرق عادت کرده است که مراتزه عهده‌دار اون کارهای غریب هستند. خب چه فرقی بین کرامت و معجزه انبیا و اولیا با علوم غریبه مرتضان؟ اونا که گرفتار حس بودن و از عقل بهره‌ای نبردن، وقتی دیدن موسی کریم سلام الله علیه آمده با عصا مسلح بود، این عصا را به صورت مار در آورده، اینا گفتن حق با موسی کریم. وقتی موسی کریم سلام الله علیه اربعین گرفته به کوه طور رفته، غیبت موقت داشته، سامری به دنبال اون قبض تو قبضت من اثر رسول حرکت کرده، مقداری از اون خاک یا هرچه بود اون را در مجسمه گوساله تعبیه شده ریخته و او را به حرف در آورده، نه اینکه گوساله احیا کرده باشد، نه اینکه به او حیات داده باشد، مجسمه بود که بانگ برمی داشت. اخرج لهم عجلن جسدن له خبارا، نه عجلن له خبار. سخن از گوساره نبود، سخن از جسدی بود که خائر شد. خائر در بقر، نظیر ناهق در حمار، ساحل در فرس و مانند آن است. خب میگن بقر حیوان خائر در برابر حمار که حیوان ناهق، در برابر اسب که حیوان ساحل، در برابر ماهی که حیوان سابح. اجلن جسدن له خبار، نه اجلن له خبار، که حیاتی نداد. خب اون که اهل عقل نبود، یه روز به دنبال موسی کریم سلام الله علیه حرکت کرد برای اینکه دید این عصا به صورت مار در آمده. یه روزم به دنبال سامری را افتاد برای اینکه دید اخرج لهم عجلن جسدن له خوار. اما اون که اهل عقل است، بین شعبده، سه، جادو، طلسم، کهانت، قیافت و این گونه از علوم با کرامت و معجزه فرق می‌گذارد. عقل تنها و تنها مبدعی است که انسان را نجات می‌دهد. میگوید تو میدانی که نمیدانی، به دنبال راهنما برو. تو میدانی که خدا راهنما را اعزام کرده، برو بگرد پیدا کن. تو میدانی که راهنما مسلحه و معجزه است، برو معجزه را از سایر علوم غریبه جدا بکن، اعجاز را بفهم چیست، کرامت را بفهم چیست. وقتی ابن سکید از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کرده که ابن رسول الله مدعیان زیادن، ما از کجا بفهمیم کی امامه، کی غیر امام، کی پیغمبره، کی متنبی؟ داعیه داران زیادن تو عالم، حجت خدا بر مردم چی؟ فرمود العقل. این وجود مبارک امام رضا فرمود. بعد ابن سکید عرض کرد هازا والله هو الجواب، آخرین حرف را عقل میزنه. خب ابن سکید معصوم نیست، ولی این حرف را در محضر حجت خدا گفت. چون در محضر حجت خدا گفت، وجود مبارک ولی عصر اون روز یعنی امام هشتم سلام الله علیه تقریر کرد، این می شود حجت. یعنی همین حرف حجت است، مثل اینکه امام هشتم فرموده باشد هازا هو الجواب. چون گاهی شاگرد او حرف می زند و حضرت او رو تخطئه می کند، گاهی شاگرد او حرف میزند حضرت با سکوت او را تقریر میکند، میشه حجت. پس این حدیث نورانی دو تا حدیث است در حقیقت. یکی این که معیار تشخیص حق و باطل عقل است، یکی این که تنها معیار اوست، آخرین حرف را عقل میزند. هازا والله هو الجواب. خب اگر براهین عقلی حکمت و کلام نباشد، سنگ رو سنگ بند نمیشد، پشتوانه وحی عقل. خب اما مطلب دیگر، ما احیانا بگوییم در قرآن کریم اون چه در سوره مبارکه آل عمران آمده است اون اصل باشد و اون چه در سوره انفال یا سوره انعام یا سوره احقاف یا سائر السفر آمده است اینا به اون اصل برگردن. آیا می توانیم یا نه؟ بیان ذالک این است که در سوره مبارکه آل عمران آمده است که هم درجاتون، نه لهم درجاتون، نه لامی محذوف است و نه لامی در آیه آمده، هیچ، نه اینکه ما بگیم یک لام محذوف است از باب و حذف ما یا علو من هو جایز، نه از اون قبیل نیست. خب هم درجاتون در سوره مبارکه انفال فرمود لهم درجاتون، در این آیه محل بحث سوره انعام فرمود ولکلن درجاتون معاملو، در سوره احقاف هم که در بحث دیروز خونده شد اونجا دارد لکلن درجات. بگویم اون چه در سوره احقاف آمده، در سوره انعام آمده، در سوره انفال آمده، همه اینها برمیگردد با آیه سوره آل عمران دارد هم درجات. چرا؟ برای اینکه در این بخش آمده لکلن درجاتون مما عملو، که این درجه از عمل نشأت میگیرد یا سنخ عمل است، یه مقدمه، عمل هم از عامل جدا نیست، این دو مقدمه، پس درجه از صاحب درجه جدا نیست، این نتیجه. اونگاه اون چه در سوره احقاف آمده، در سوره انعام آمده، در سوره انفال آمده، همه اینا زیر مجموعه آیه سوره آل عمران خواهد بود که هم درجه. این استنباط ناسواب است، برای اینکه تا اینجا درست است که درجات از سنخ عمل است یا از عمل نشأت میگیرد، البته نشأت گرفتنش هم به لحاظ مبدا قابلی است، اون که عمل را درجه می کند مبدا فاعلی است که ذات اقدس اله باشد، همه اینها مبدا قابلی است، این چی نیست یا انسان اهل عبادت باشد خودش مستقلا این عبادت را به صورت درجات بهش در بیاورد، این چنین نیست، اینا نفس را مستعد می کند، انسان را آماده می کند تا فیضی به عنوان صورت خاص الهی از ذات اقدس اله به این شخص داده بشود. خب تا اینجا درست است که این درجات از عمل نشأت می گیرد، این درجات از سنخ عمل است، این درست است، عمل عامل را رها نمی کند، این درست است، اما رها نکردن غیر از عینیت است، جدا نشدن غیر از اتحاد است، ممکن است عرض لازم باشد، وقتی عرض بود به مفارق این حال است، مثل این گاهی انسان یه مدتی روبراه است، حالاتی برای او پیدا می شود اما ملکه نشد برای او، برای اینکه یک حادثه رخ می دهد اون شد این مدت فراهم کرده است از دستش می رود، اون خلوص و صفا را از دست می دهد، یا نه از حالت به ملکه آمده که به این آسانی ها از او گرفته نمی شود، ولی بالاخره وصف است منتها ملکه شد، تا این گوهر ذات او بشود، یعنی از حال به ملکه در بیاید، از ملکه به فصل مقوم بشود، به این آسانی ها نیست، اونقدر جون کندن و تلاش میخواهد که انسان حتی حادثه سخت مرگ هم نتواند این حالت را از او بگیرد، تامه موت، تامه کبرا نتواند این وصف را از او بگیرد، چون دیگه حالا شد منزله فصل او، و اون چه ما بعد الموت است اتهم است که اون تامه کبرای دیگر خواهد بود، اون هم نتواند بگیرد، اونگاه این خصوصیت کمالی به منزله فصل مقوم می شود و اون وقت است که انسان درجه خواهد شد. پس بنابراین درجات از سنخ عمل است، درست است، از عمل نشأت می گیرد، درست است، عمل از عامل جدا نیست، درست است، عمل از عامل جدا نیست یه مطلب است، عمل عین عامل می شود مطلب دیگر است، اون بین آسونی ها حاصل نخواهد شد. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود اون چرا که خدا به شما وعده داد به شما می دهد انما توعدون لآت و با انتم به معجزین. اگر چون چه این توعدونه مجهول از باب افعال باشد، او عده یو ادو یو ادو تو ادو تو ادو، این فقط مخصوص به خطرات و درکات و شقاوت ها و کیفرهای تلخ است و شامل درکات می شود دیگه، شامل درجات نخواهد شد. ولی اگر اهم از سعادت و شقاوت، بهشت و جهنم، خیر و شر و مانند اون باشد، این تو ادونه فعل مجهول ثلاثی مجرد است نه ثلاثی مزید، چون وعد ثلاثی مجرد اهم از خیر و شر است. یعدکم هم در خیر استعمال می شود هم در شر. از شیطان یعدکم الفقر، چون که در سوره مبارکه اعراف هم آمده است وقتی اصحاب بهشت با اصحاب جهنم سخنانی دارند، اونا میگن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم، هم مؤمنین میگوین اون چرا که خدا نسبت به ما وعده داد ما یافتیم، هم مؤمنین به کافران میفرمایند به اینکه هل وجدتم ما وعدت ربكم حقا. گرچه بخش از سیاق ناظر به شر است و نشون میدهد که ما تو ادونه مجهول باب افعال است، ولی چون لکلن درجاتون به ما عملو جامع بین سعادت و شقاوت بود، ظاهرا این مجهول باب ثلاثی مجرد است. والحمدلله رب العالمین.